اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری. امروز جمعه ششم ماه سپتامبر سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. طالبان و مرزبانان پاکستانی در ساحه مرزی خوست درگیر شدند. منابع امنیتی گفتند که در پی جنجال روی ایجاد یک پاسگاه توسط افراد طالبان در ساحه مرزی زازای میدان در امتداد خط دیورند، افراد این گروه با نیروهای پاکستانی دوبار در جریان روز چهارشنبه چهارم ماه سپتامبر درگیر شدند. یک منبع امنیتی که از تذکر نامش در گزارش خودداری کرده است با صدای امریکا گفت درگیری پس از آن آغاز شد که افراد این گروه مصروف ایجاد یک پاسگاه در مربوطات نقطه صفری در بخشای ولسوالی زازای میدان ولایت خوست بودند. با گفته منبع درگیری نخست حوالی ساعت 2 بعد از ظهر آغاز شد و به زودی پایان یافت، اما پس از چند ساعت طالبان و مرزبانان پاکستانی در این ساحه دوباره درگیر شدند که این جنگ تا نیمه های شب ادامه یافت. تا کنون دو طرف به گونه رسمی در این مورد ابراز نظر نکردند، اما برخی از رسانه های محلی گزارش دادند که در این درگیری دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. تا کنون در مورد وارد شدن تلفات به طالبان و مرزبانان پاکستانی گزارش نشده است. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در گزارش تازه خود به شورای امنیت این سازمان نسبت به افزایش احتمالی تهدید گروه دولت اسلامی یا داعش فراتر از مرزهای افغانستان هشدار داده است. در این گزارش آمده است که شماره از کشورهای عضو ملل متحد گفتند که داعش به جنگجویان خود در افغانستان دستور داده است که به کشورهای دیگر حمله کنند. در این گزارش افغانستان پایگاه خطرناک برای تعریزی حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش علیه کشورهای منطقه و اروپا توصیف شده است. پیش از این حکومت طالبان نگرانی های مشابه در مورد تهدید گروه های تروریستی از خاک افغانستان و کشورهای دیگر را به اساس خوانده، گفته است که اجازه نمی دهد از افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود. در گزارش آنتونیو گوترش به حملات 3 ماه جنوری در کرمان ایران و 22 ماه مارس در مسکو نیز اشاره شده است. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت روز دوشنبه در کابل را نیز پذیرفته است. در ادامه گزارش آمده است که کشورهای عضو ملل متحد به خاطر حملات تروریستی گروه‌های مختلف مستقر در افغانستان با گونه آشکار ابراز نگرانی کرده‌اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. وزیر داخلی پاکستان می‌گوید که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان برای اجرای حملات وارد پاکستان می‌شوند. محسن نقوی این سخن را 14 ماه سنبله در کمیته امور داخلی مجلس سنای پاکستان گفت. دو روز قبل از اظهارات او، وزارت داخلی پاکستان تا یک گزارش به پارلمان مرکزی این کشور گفته است که وضعیت امنیتی پاکستان رو به وخامت نهاده است. مقام‌های پاکستانی با تکرار ادعا کردند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان حضور دارند و حکومت طالبان از فعالیت‌های آنان علیه پاکستان جلوگیری نمی‌کند. اما مقامات حکومت طالبان این ادعا را رد کرده گفتند که تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان حضور ندارد. وزارت داخلی پاکستان میگوید که طی یک سال گذشته 1514 حمله تروریستی در آن کشور صورت گرفته و در این حملات 572 عضو نیروی امنیتی کشته و 1292 تن دیگر زخمی شدند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. پلیس شهر مونیخ آلمان یک مرد مسلح را در نزدیکی کنسولگری اسرائیل کشت. پلیس شهر مونیخ آلمان دیروز یک مرد مسلح را در جریان تبادل آتش در نزدیکی یک موزیم و کنسولگری اسرائیل در مونیخ کشت. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اندریاس فرانکن، یک سخنگوی پلیس، به خبرنگاران گفته است که این مرد اطراف ساعت 9 صبح یک تفنگ را در نزدیکی مرکز شهر مونیخ حمل میکرد که پلیس مطلع شد و سپس در نتیجه درگیری پلیس با این مرد وی زخمی شد و در محل رویداد جان باخت. با گفته او هیچ نشانه در مورد اینکه کسی دیگر آسیب دیده باشد وجود ندارد. در مورد هویت مرد مظنون و یا انگیزه او به گونه فوری معلومات منتشر نشده است. دیروز 52مین سالروز حمله جنگجویان فلسطینی بر هیئت اسرائیل در المپیک سال 1972 در مونیخ بود. در آن رویداد 11 عضو تیم اسرائیل، یک افسر پلیس آلمان غرب و 5 مهاجم کشته شدند. تا هنوز روشن نیست که رویداد دیروز به حادثه سال 1972 ربط دارد یا خیر. روسیه با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین شب گذشته حمله گسترده به کیف پایتخت اوکراین انجام داد. همزمان مقامات کیف شبانگام به باشندگان این شهر گفتند که تا صبح پناهگاه‌های خود را ترک نکنند. ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، دیروز در تلگرام هشدار داد که چندین طیاره بی‌سرنشین در نزدیکی پایتخت دیده شده و از مردم خواست که از پناهگاه‌ها بیرون نشوند. سیرهی پاپکو، رئیس اداره نظامی کیف، با باشندگان این شهر توصیه کرده است که زنگ خطر حملات هوایی وجود دارد و نیروهای دفاع هوایی و دفاع از پایتخت ادامه می دهند. وی افزوده است که تا زمانی که زنگ خطر حملات هوایی متوقف نشود در پناهگاه های خود بمانند. اردوی اوکراین اعلام کرده است که چندین منطقه دیگر از جمله چرنیف و سوومی هدف حملات طیاره های بی‌سرنشین روسیه قرار گرفتند. زوج هالندی به خاطر در قفس انداختن دختر فرزندیشان محاکمه شدند. یک زوج هالندی متهم به حبس دختر 10 ساله فرزندیشان در قفس برقی در زیرزمینی خانهشان دیروز پنجشنبه 5 ماه سپتامبر در هالند محاکمه شدند. این دختر در ماه می در حالت کما با چندین استخوان شکسته به شفاخانه منتقل شده بود و طبق گزارش ها تنها 22 کیلوگرم وزن داشت. سارنوالان در آغاز محاکمه در روتردام گفت او در ماه جولای از کما برآمد، اما قادر به نشستن مستقل یا برقراری ارتباط نیست. با گفته آنان ممکن وی تا پایان عمر به مراقبت‌های صحی نیاز داشته باشد. این زوج که از آنها صرف به نام‌های دیزی و جان یاد شده، هر دو 37 ساله هستند و افزون بر موارد دیگر به دلیل پرتاب این کودک از پله‌های زینه و پایین متهم به تلاش برای قتل غیر عمد می‌باشند. سارنوالان ادعا کردند که آنها دختر فرزندیشان را در خانه اسیر کرده و را گرسنگی داده و ماها آزار و اذیت کردند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که بیشتر از شماری که برآورد شده بود، کودکان در منطقه مرکزی غزه در برابر بیماری پولیو یا فلج کودکان واکسین شدند. این اداره سازمان ملل متحد 14 مای سنبلا گفت 189,000 کودک تحت پوشش کمپاین تطبیق واکسین پولیو قرار گرفتند. یونیسف گفته است که بیش از 500 تیم صحی در سرتاسر منطقه مرکزی غزه توظیف شده بودند تا کودکان زیر 10 سال را واکسین کنند. این اداره امیدوار است که این کمپاین در ساحات شمالی و جنوبی غزه، در ساحاتی که اکنون جنگ شدید ادامه دارد، نیز به اجرا گذاشته شود. کمپاین تطبیق واکسین پولیو در غزه در اوایل هفته پس از آن آغاز شد که برای نخستین بار در 25 سال گذشته یک مورد مثبت پولیو در آنجا به ثبت رسید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان UNHCR و گارد ساحلی ایتالیا چهارشنبه گفتند که گمان می‌رود دست کم 20 مهاجر پس از غرق شدن یک کشتی در بحیره مدیترانه ناپدید شده اند. تیم‌های نجات در ایتالیا گفتند که 7 مهاجر که سوری بودند نجات یافتند. UNHCR وضعیت صحی این افراد را وخیم خوانده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کشتی مهاجران 10 کیلومتر دورتر از سواحل لامیدوسا غرق شده است. تلاش برای رفتن به اروپا از مسیر مدیترانه خالی از خطر نیست. با گفته اداره مهاجرین سازمان ملل متحد، امسال 1,047 تن در آبهای مدیترانه جان باختند و سال گذشته بیش از 2,500 مهاجر جان باختند و یا ناپدید شده بودند. رئیس مرکز ضد تروریسم کشورهای مستقل مشترک المنافع میگوید که در سال 2023 نزدیک به 200 حمله تروریستی در این کشورها برنامه‌ریزی شده بود که از وقوع بسیاری از آنها جلوگیری شده است. یفگینی سیسیوف در سخنرانی در کنفرانس مشترک کشورهای مستقل مشترک المنافع مدافع و سازمان همکاری شانگهای گفت تلاش برای انجام بیش از 300 اقدام تروریستی در کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال 2023 صورت گرفته که 195 مورد آن حملات تروریستی بوده که اکثریت آنها توسط مقامات مجرب در مراحل ابتدایی خنثی شدند و از قربانیان متعدد جلوگیری شد و خسارات مادی را به حد اقل رساند. و افزود بیش از 2100 جنایتکار در کشورهای مستقل مشترک المنافع به دلیل جرایم تروریستی تحت پیگرد قرار گرفتند. رئیس مرکز ضد تروریسم کشورهای مستقل مشترک المنافع گفت سازمانهای تروریستی بین المللی مقاومت نشان می دهند و تروریسم را به یکی از خطرناکترین تهدیدهای عامه تبدیل کردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
پایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. اوکراین با ریاست جمهوری دونالد ترامپ و کاملا هریس با دو نمای کاملا متفاوت مواجه خواهد بود، اما در کمپاین های انتخاباتیشان هیچ یک از دو کاندید تا کنون برنامه دقیق رسیدگی به جنگ روسیه در اوکراین را بازتاب ندادند. کارشناسان میگویند که در عین زمان میدان جنگ در اوکراین به طور بی سابقه تغییر کرده و اوکراین قدرت بیشتر برای تعیین سرنوشت خود پیدا کرده است. گزارش آنیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از ژیلا نوری مشنوید.
پایتخت اوکراین با موج حملات غیر مترقبه عادت کرده است و تحلیلگران در مورد دوره دوم رئیس جمهوری دونالد ترامپ به دیده شک و تردید می‌نگرند. الکسی میلینک تحلیلگر برنامه امنیت و روابط خارجی در نهاد رزمکوف چنین توضیح می‌دهد.
نظریات آشکارا وجود دارد که با برگشت ترامپ به قصر سفید برای اوکراین یک سناریوی خوب نخواهد بود. با آن هم در این قسمت باید با احتیاط اظهار نظر کنیم که همه چیز آنقدر بد نخواهد بود.
ترامپ گفته است که سریعا جنگ را خاتمه می بخشد و ما اونو گفته است که زیاد در فکر اوکراین نیست که اظهارات آنان اوکراینی ها را به تردید واداشتند. این مسئله ریاست جمهوری هریس را برای مردم اوکراین که از ترامپ و بایدن شناخت بهتر دارند مهمتر ساخته است. هریس با رئیس جمهوری اوکراین در نشست امنیتی در عوض بایدن ملاقات کرد، اما در نشست او کمتر در مورد اوکراین صحبت کرد که زیاد با ترامپ فرق ندارد.
او ترامپ پوتین را تشویق کرد تا بر متحدین ما حمله کند و گفت روسیه می تواند به نقل قول از او هر کاری که بخواهد با آنها بکند. 5 روز قبل از حمله روسیه بر اوکراین من با زلنسکی ملاقات کردم و برایش در مورد برنامه اشغالگرانی روسیه هشدار دادم و من برای پاسخ جهانی 50 کشور در برابر حمله خصمانه روسیه کمک کردم. به عنوان رئیس جمهور من در کنار اوکراین و متحدین ناتو باقی میمانم.
تحلیلگران میگویند که هریس بیشتر موقف بایدن را برای حمایت از اوکراین ممکن دنبال کند و مسئله سیاست خارجی ترامپ مانند قبل مبهم است و او شاید وعده کند که جنگ را در ظرف یک روز خاتمه میبخشد. اندرو پاین استاد سیاست خارجی و امنیت در دانشگاه سن جورج لندن است.
کاملا روشن نیست که او چی خواهد کرد. هراس از این وجود دارد که به طور کامل اوکراین را تنها بگذارد. قطع بودجه مالی و آوردن فشار بر زلنسکی که با پوتین در حال مذاکره هستند، پوتین از مزایای چانه‌زنی بهتر در مذاکرات بهره‌مند خواهد بود.
او میگوید میدان جنگ با تصمیم اخیر قوای اوکراینی مبنی بر حمله به قلمرو روسیه و تسخیر بخشی از قلمرو آن کشور را تغییر کرده است. در حالی که تحلیلگران پیش بینی میکنند که اوکراین برای حفظ قلمرو خود به پیروزی یا ناکامی توجه ندارد، اما برای کیف مهم است که کی برنده می شود و ممکن بایدن در این میان بتواند دست خود را برای حفظ توازن دراز کند.
من انتظار آن را ندارم که موقف ایالات متحده در قبال عملیات نظامی اوکراین قبل از ماه نومبر تغییر کند، اما بین ماه نومبر و جنوری هرچه اتفاق بیفتد ممکن تا حد به کیف توجه صورت گیرد.
و به همین خاطر رقابت‌های دو طرف در انتخابات در قبال آنچه در اوکراین می‌گذرد مربوط به جمهور آمریکا که کی خواهد بود نمی‌شود.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، خبرگزاری رویترز بر نقل قول از مقام های آمریکایی و مصری گزارش داده است که قصر سفید تلاش دارد که تا چند روز دیگر یک پیشنهاد جدید آتش بس در غزه و رهایی گروگان ها از نزد حماس را ارائه کند. چون از این حاد برای برقراری آتش بس در حال ادامه دارد که صدر اعظم اسرائیل باری دیگر بر ادامه کنترل مرز میان باریکه غزه و مصر تاکید کرده است. سید عزیز الرحمن در این مورد گزارش می‌دهد.
مقام های صحی در غزه میگویند که در نتیجه یک حمله اسرائیل بر یک کمپ بیجا شدگان حداقل 4 نفر کشته و 2 کودک زخمی شدند. این حمله اوایل صبح پنجشنبه در نزدیکی شفاخانه شهدای الاقصی در مرکز شهر دیر البلح صورت گرفته است. نظامیان اسرائیلی میگویند که با انجام یک حمله دقیق، مرکز قمانده و کنترل مربوط به گروه حماس و جهاد اسلامی را هدف قرار داده است.
دو حمله هوایی بر 2 خیمه اصابت کرد. ما خانه نداریم. ما برای سرپناه بر این خیمه ها اتکا میکنیم. ما به خداوند توکل میکنیم که یگانه حامی ما در برابر اسرائیل است. ما خواستار پایان جنگ هستیم.
همزمان با ادامه جنگ، خبرگزاری رویترز به قول از مقام های امریکایی و مصری گزارش داده است که قصر سفید تلاش دارد که تا چند روز دیگر یک پیشنهاد جدید آتش‌بس در غزه و رهایی گروگانان از نزد حماس را ارائه کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید حاضر است تا توافق کند، اما مشروط بر این که کنترل مرز میان غزه و مصر را نظامیان اسرائیلی در اختیار داشته باشند، موضوعی که حماس با آن مخالف است.
من به بازگرداندن 101 گروگان باقی مانده متحد هستم. برای بازگرداندن آنان هر چیز را انجام می دهم، ولی ترک کردن مرز باعث رهایی گروگانان نمی شود.
جانزنی ها برای برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگانان در حال ادامه دارد که ایالات متحده به تازگی بر 6 عضو حماس به شمول یحیی سنوار رهبر سیاسی این گروه که فرد کلیدی در مذاکرات آتش بس می باشد اتهامات جنایی وارد کرد. واشنگتن نگرانی ها در مورد تأثیرات منفی این اتهامات بر مذاکرات آتش بس را رد می کند.
باور ندارم که این اتهامات چیزیست که شامل محاسبات حماس برای پذیرفتن یا نپذیرفتن یک آتش بس شود.
نزدیک به 11 ماه از جنگ در غزه می گذرد. مقام های صحی این باریکه می گویند که در این مدت نزدیک به 41,000 نفر کشته و بیش از 94,000 نفر دیگر زخمی شده است. جنگ کنونی پس از حمله حماس بر اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. در حمله حماس 1200 نفر در اسرائیل کشته شد و حدود 250 نفر را حماس به گروگان گرفت.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های محترم، حکومت های اتحادیه اروپا روسیه را متهم کردند که با کمک به مهاجران غیرقانونی برای عبور از اتحادیه اروپا از مهاجرت من حیث حربه استفاده می کند و به تشنجات سیاسی در کشورهای مانند فنلاند، پولند و لیتوی دامن می زند. ناظران سیاسی لیتوی می گویند که این تاکتیک تا حد به پیروزی احزاب راست افراطی در انتخابات اروپا در سال جاری منجر شد. هنری ویکلسن از ریگا گزارش را در این مورد تهیه کرده است که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
پایتخت لیتویا ریگا اختلافات روزافزون در این کشور را مانند کشورهای لیتوانیا و پولند رد می کند. متخصصین در لیتویا می گویند که این تا حد به دلیل حربسازی مهاجرت توسط روسیه و متحدش بلاروس است. ویکو سپولیتیس موین سابق وزیر دفاع لیتویا می گوید
Literally, Russia and Belarus were paying thousands of
به معنی واقعی کلمه روسیه و بلاروس به هزاران عراقی و سوری پول دادند، آنها را سوار طیاره کردند، آنها در منسک فرود آمدند و سپس آنها را با بسها به سرحد پولند، لیتوانیا و لیتویا رساندند و آنها را از سرحد عبور دادند.
هجوم مهاجران از سال 2021 به آن سوی سرحدات آغاز شد. اسپولیتیس می گوید روسیه و بلاروس هدف مشخصی داشتند.
ایجاد بس در سیاست لیتویا به منظور به قدرت رساندن انواع احزاب پاپولیست است.
ایناریس سلیسیر رهبری حزب لیتویا اول را بر عهده دارد که یکی از این احزاب است که توسط اسپولیتیس ذکر شده است. او آن را در سال 2021 در اعتراض به استفاده از واکسین های کووید 19 راه اندازی کرد. ایناریس سلیسیر همچنین یک تاجر و سیاستمدار مشهور در لیتویا است که روی پروژه برای ساختن آپارتمان ها و هتل های جدید در ساحل ریگا کار می کند. او موضع مستحکمی در مورد اقتصاد و مهاجرت اتخاذ کرده است.
But we don't need to bring people from third world countries.
ما نیازی به آوردن مردم از کشورهای جهان سوم نداریم که جرم و جنایت را به کشور ما به همراه خواهند آورد. و ما می‌بینیم که در بسیاری از نقاط اروپا چی می‌گذرد. آیا می‌دانید این همه باندهای مهاجرینی که آمده‌اند واقعاً میزان جنایت را افزایش می‌دهند؟
مارتین لانگ از مرکز تحقیقات اقتصادی اروپا این موضوع را مطالعه کرده است و می‌گوید رابطه بین مهاجرت و جرم جنایت چندان ساده نیست.
همیشه مشخص نیست که مهاجران جدید صرف نظر از این که از کدام کشور آمدند جرم و جنایت را افزایش میدهند. اگر آنها اجازه کار نداشته باشند، اگر شرایط زندگی بدی داشته باشند، ممکن است جرم و جنایت را افزایش بدهند.
برخی از تحلیلگران میگویند که مهاجرت حربه‌ای بخشی از جنگ دوگانه روسیه علیه غرب است که برای مقابله با میانه‌روهای اتحادیه اروپا و تقویت احزاب راست افراطی در تعقیب اهداف مسکو طراحی شده است. اما برخی از متخصصین میگویند که تأثیر ترس رای دهندگان بر ظهور احزاب پاپولیست و راست افراطی در اروپا ممکن است بیش از حد باشد و عوامل دیگر مانند تأثیر بر سیاست خارجی ممکن است نقش بارزتری را ایفا کند. کلی گرین هیل از مرکز مطالعات بین المللی MIT می گوید
Does weaponization of migration work as a foreign policy tool? Yes. Can I tell you that politicians feel
آیا حرب ساختن مهاجرت به عنوان یک ابزار سیاست خارجی کار می کند؟ بله. آیا می توانیم به شما بگوییم که سیاستمداران احساس می کنند که تحت تأثیر حربه های بسیار نامطلوب قرار گرفتند؟ بله. آیا ارقام موجود در طرح کلان چیزهای لزوماً نشان می دهد که آنها درست می گویند؟ مطمئن نیستم.
در انتخاباتی که احزاب راست افراطی در ایتالیا، فرانسه و آلمان دستاوردهای قابل ملاحظه به دست آوردند، حزب لیتویا اول در ماه جون مدعی کرسی در پارلمان اروپا شد. امسال پولند از استفاده بلاروس از این تاکتیک انتقاد کرده، در حالی که فنلند که 1300 کیلومتر سرحد مشترک با روسیه دارد، در اواسط جولای قانون برای جلوگیری از آن تصویب کرد.
صدای شما. صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
قصر سفید گفته است که جمهوری خلق چین یک گام ارزشمند به جلو را برای کمک به محدود کردن تولید غیر قانونی فنتانیل برداشته است. فنتانیل یک ماده مخدر مصنوعی است که مصرف بیش از حد این مواد مسئول افزایش چشمگیر مرگ و میر شده و در سالهای اخیر آسیب شدید به ایالات متحده رسانیده است. شان سفید سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا با نشر بیانیه اعلام کرد که جمهوری خلق چین برنامه‌ریزی 3 ماهه کیمیاوی اساسی را آغاز کرد که از آن برای تولید غیر قانونی فنتانیل استفاده می شود. این برنامه‌ریزی اجازه می دهد که این مواد زیر کنترل داخلی و بین المللی قرار بگیرد. سفید گفت از زمانی که رئیس جمهور بایدن با شی رئیس جمهور جمهوری خلق چین در ماه نوامبر 2023 ملاقات کرد، این سومین اقدام برنامه‌ریزی حائز اهمیت جمهوری خلق چین است. او خاطر نشان کرد که این اقدام به دنبال ملاقات اخیر میان مقامات ارشد گروه کاری مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده و جمهوری خلق چین صورت گرفته که در آن هر دو کشور روی ابتکارات کلیدی از جمله اخلال در تمویل غیر قانونی سازمانهای جنایی فراملی، تسریع برنامه ریزی برای مواد کیمیایی پیشساز و یافتن راه‌ها برای افزایش همکاری مجریان قانون بحث کردند. در رابطه با موضوع انفاذ قانون، ایالات متحده در ماه جولای یک شهروند چینی به نام مینسو فونگ را به دلیل نقش وی در تورید محموله متهم کرد که گمان می‌رود بزرگترین مقدار ماده کیمیاوی پیشساز برای فنتانیل در ساحه جنوب تکساس و یکی از بزرگترین در کشور باشد. مری گارلند، لوی سارانبال و وزیر عدلیه ایالات متحده در یک اعلامیه ابراز داشت ما این متهم را به خاطر وارد کردن مقدار کافی مواد کیمیاوی پیشساز برای فنتانیل از چین که میلیون ها امریکایی را بکشد متهم کردیم. فنتانیل مهلک‌ترین تهدید مواد مخدر است که ایالات متحده تا حالا با آن مواجه بوده است و وزارت عدلیه متعهد است تا هر حلقه زنجیره تأمین جهانی فنتانیل را بشکند. ایالات متحده ای امریکا به همین منظور همچنین بیش از 10 نهاد و شهروند چینی دخیل در تولید مواد کیمیاوی که برای ساخت فنتانیل از آن استفاده می گردد تحریم کرده است. به دنبال فشار از سوی ایالات متحده، جمهوری خلق چین خود نیز برخی از فروشندگان داروهای پیشساز مواد مخدر را مسدود کرد که توسط کارتل های مکسیکویی برای تولید فنتانیل استفاده می شدند. چین در ماه جون نیز برای دستگیری یک فراری با ایالات متحده همکاری کرد که ایالات متحده وی را به دخیل بودن در یک شبکه پولشویی چینی که با کارتل های مواد مخدر مکسیکویی همکاری می کرد متهم کرده است. ایالات متحده به فشار بر جمهوری خلق چین ادامه خواهد داد تا همکاری خود را در زمینه اخلال در جریان فنتانیل و مواد پیشساز آن به ایالات متحده تعمیق بخشد. برنز، سفیر ایالات متحده در جمهوری خلق چین، در مورد تلاش‌های دوجانبه برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر مصنوعی بیان کرد که این همکاری حیاتی زندگی انسان‌ها را نجات می‌دهد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های محترم، این بود برنامه صبحگاهی این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های ما ادامه دارد، با ما باشین.